درس 234 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیار عیب عبارت از این بود که اگر کالای معیب درآمد، خریدار مخیر است بین فسخ معامله و رد کل و گرفتن هرش. این معروف بین فقها رضوان الله علیهم است که قبل از تصرف ذوالخیار میتواند کل معامله را فسخ کند و میتواند عرش بگیرد. این دو مطلب، یعنی اثبات اصل عرش و اینکه عرشگیری در عرض فسخ معامله است، این سند می طلبد. هیچ کدام از قواعد عامه، چه قاعده تخلف شرط ضمنی، چه قاعده لازرر، اینا عهده‌دار عرش نیستن، چه رسد به این که ثابت کنن عرش در عرض فسخ معامله است. روایات مسئله هم درست است که هم مسئله عرش دارن هم مسئله رد رو دارن، اما این طور که شفاف باشد دلالت کند که عرشگیری و فسخ معامله در عرض همان قبل از تصرف و بعد از تصرف فقط عرش است و لا رد، به این صورتی که معروف بین اصحاب است دلالت نمی کند. برای این که روایات 5 طایفه بود، اگر ما جریان فقه و رضا را از این آمار و رقم ترد کنیم، برای این که ضعف سند دارد 4 طایفه است، هیچ کدام از این طایفه اربعه به صورت شفاف دلالت نمی کند بر چیزی که معروف بین اصحاب است، یعنی دلالت بکند بر این که قبل از تصرف ذوالخیار مخیر بین فسخ معامله به گرفتن عرش است، بعد از تصرف فقط باید عرش بگیرد. ولی این که روایات یا خصوص عرد دارد یا خصوص عرش دارد به ماند. اگر بخواهیم بگوییم که به قواعد متکی است، قاعده نیست در مسئله کنار برسونه، به روایات روایتی هم نیست که را برسونه، میمونه در اثر جمع بین روایات، پس قاعده در کار نیست که فتوای معروف بین اصحاب درست کنه، روایتی هم در بین نیست که به تنهایی بتواند اون فتوایی که معروف بین اصحاب است درست کنه، باید از جمع بین روایات در بیاریم. در جمع 3 راه ارائه شد که 2 راهش رفتنی نبود، 1 راهش تا حدود قابل پذیرش بود. راه اول که ارائه شد و رفتنی نبود، تمسک به نصوصی دارد که اگر 2 روایت معارض بودن ازن فتخیر، اینا خیال شده است بگید فزن فتخیر، یعنی چون بعضی از نصوص دارای رد است بعضی از نصوص دارای عرش است، اومد شما ازن فتخیر معناش آن است که شما مختارید، یا عرش میگیرید یا رد، در حالی که اون نصوص ناظر مسئله اصولیست، ناظر مسئله فقهی، به مجتهد میگوید نه به مقلد در مقام عمل، به مجتهد میگوید که اگر 2 روایت متعارض شدن شما ترجیح سندی ندادید، عرض بر کتاب کردید هر دو یکسان بودن، عرض بر فتوای قوم کردید هر دو یکسان بودن، هیچ کدوم موافق اهل سنت نبود، هیچ کدوم مخالف قرآن نبود، اذن فتخیر، یعنی یکی از این 2 روایت را بگیر فتوا بده و دیگری را رأساً ترک کن. نه اذن فتخیر، یعنی هم مضمون این را بگیر هم مضمون اون را بگیر، در عمل مختاری نظیر خصال کفاره. اون اذن فتخیر تخییر اصولی است که به مجتهدان دستور میدهد. این تخییلی که در خصال کفاره و مانان است تخییل در مسئله فقهی است. الان ما در مسئله خیار عیب تخییل مسئله فقهی و فرعی داریم، یعنی ذوالخیار مخیر بین فسخ معامله و بین عرشگیری است، این چکار مسئله اصولی دارد. پس روایاتی که میگه اذن فتخیر مشکل مرحل نمی کنه. میمونه تصرف فنی دیگر. بله بله، از خود نحوه سوال پیداست به این که از حضرت سوال میکنه که دو تا روایت از شرف شما رسیده است. فضا فضای اجتهاد است. چرا؟ برای این که شخص سوال میکنه که دو تا روایت رسیده است، احدهما یأمر و الآخر ینهى. بعد حضرت میفرماید که این روایات رو بر قرآن عرضه بکن، اگر مخالف قرآن بود طرح بکن، بعد اگر مسئله مخالفت و موافقت کتاب مطرح بود مخالفت و موافقت فتاوای اهل سنت را ارزیابی کن، اگر چیزی مطابق با اونها بود رد کن، چیزی مطابق و قبول مخالف اونها بود بپذیر. خب یه فرد عادی که توان عرضه معارف روایی بر قرآن ندارد، یه فرد عادی که توان عرضه مضمون روایات بر فتاوای علما را از اهل سنت ندارد، معلوم میشه فضا فضای اجتهاد و مسئله اصولی است دیگه. خب جمع دیگه دوم این بود که بیایم تصرف در ماده بکنیم. در بعضی از روایات بالقول المطلق دارد به این که رد کنید، یعنی حق فسق معامله دارید. در بعضی از روایات داشت که عرش بگیرید. بیایم ما جمع بکنیم، تصرف در ماده بکنیم، بگیم هم عرش است هم از اطلاق اون تصرف در بکنیم. این که میگوید مطلقا عرش و اصلا رد نیست، یا اون که میگوید مطلقا رد و اصلا عرش نیست، ما تصرف در ماده بکنیم، بگیم رد را از این طایفه، عرش را از اون طایفه عکس میکنیم، بگیم پس ذوالخیار مخیر بین رد و عرش است. این جمع هم نارواست، چون تصرف در ماده وقتی است که ما احراز بکنیم این قید وارد مورد غالب و امثال زالش نیست، وگرنه نمیشود دست از اطلاق برداشت در اثر یک قیدی که در این طرف است. راه سوم جمعی بود که تصرف در هیئت شده است، یعنی ظاهر این روایت که دارد شما میتونی رد کنی، یعنی حق تعیینی نیست، همین میتونی رد کنی ولاغه. اون روایات طایفه هم که دلالت دارد به این که میتونی عرش بگیری، یعنی حق تعیینی نیست ولاغه. همونطوری که در نمونهای قبلی داشتیم که ظاهر امر در وجوب تعیینیست نه تخییری، وجوب عینیست نه کفایی، چون اون معونه زاهد دارد، ظاهر اطلاق هم در تعیین است نه تخییر. ما از ظاهر این هیئت صرف نظر میکنیم، از ظاهر اون هیئت هم صرف نظر میکنیم، میگوییم این که میگوید عرش یعنی فعل جمله نه بل جمله، اون که میگوید رد یعنی فعل جمله نه بل جمله، این که میگوید عرش یعنی حق عرش دارید نه معنیش این است که غیر از این حق دیگری نیست، اون که میگوید رد یعنی حق رد دارید نه معنیش این است که چیزی دیگر نیست. ما با تصرف در هیئت این دو طایفه و جمع بین این دو طایفه نتیجهش مسئله فقهی فرعی است و این است که شما مخیر بین رد و عرش. تا اینجا اشاره حرف مطالب بود که ممکن بود گفته بشه. اما راه دیگری به عنوان راه چهارم، پس راه اول جمع مسئله ازن و تخیر بود که ناتمام بود، راه دوم جمع تصرف در جمع بود به تصرف در ماده که ناتمام بود، راه سوم جمع بود به تصرف در هیئت که تا حدود قابل قبول بود. راه چهارم اگر شکفته بشه و شکوفا بشه و عرضه بشه، هم مسئله تأسیسی و تعبدی بودن این وضعش روشن میکنه، هم چون سبقه مردمی داره و با غرایز مردم و ارتکازات مردم همراه است بهتر توجیه و تبیین میشه. بیان ذالک این است که ما تا کنون رو این روال حرکت میکردیم که عرش امر تعبدی است. الان دوباره برمیگردیم به اصل مسئله، ببینیم که واقعا عرش تعبد است یعنی در بین در غرائز و اغلا و امثال ذالک هم چیزی نیست. نظیر این که اگر یک کسی یه روز روز خورده یه مد تعبد کفاره بده، تعبد است از این قبیل، یا نه یه چیزیست پیش و اغلا مرسوم و معروف. اگر ما غرائز اغلا را ارزیابی کردیم و یسیر لهم دفائن العقول شد، این یسیر لهم دفائن العقول تنها تو بخش های معارف توحیدی اینها نیست، این روایاتی که تأیید غرائز اغلا است، یعنی اون چی که دفینه قلوب اهل معامله است، شاره ای رو اشاره میکنه، شکوفا میکنه، به صورت روایت در میاره. مسئله توحید را، پذیرش وحی و نبوت را، پذیرش مسئله معاد و ابدیت را، که در نهان همه این است که انسان نفله نیست، انسان هدر نیست، انسان یاوه و بیهوده نیست که بمیرد و بپوسد، این چه نیست، یه ابدیتی رو دارد، منتها نمیفهمه این ابدیت کجاست. لذا گاهی خلط مصداق میکند، یحسب و ان ماله و اخلده، خیال بکنین، یا وقتی وارد باغ سرسبز خود شد بگید ما از اون من تبید حاضیه ابدا. این که در جاهلیت میگفتن که مثلا زمین ملک نمیر است، و احیانا در بین بعضی افراد هم این فکر جاهلی رواج دارد که شما یه چیزی به ورثه‌تون بدید که نمیر باشد، این همون حرف جاهلی بود که در سوره کهف دارد این وقتی وارد باغ شد گفت ما از دمران تبید حاضی ابدا، این دیگه از بین رفتنی نیست، این با طولی نکشید که بسادش جمع شد. انسان خود را ابدی میپندارد و حق با اوست، منتها نمیدوند ابدیت تو دنیا نیست. انبیا آمدن این رو اشاره کردن، شکوفا کردن، شیار کردن، بارفر کردن که بله تو ابدی هستی، اما یحسب ان ماله و اخلده نیست، تو دنیا نیستی و مانند مسافر ابدی. این کار را انبیا در معارف کردن، همین کار را به وسیله روایات فقهی تو معاملات کردن. در معاملات خیلی از چیزاتی تو غرائز مردمه، ما برای اینکه روشن بشه این امر تعبدی نیست، به این کشورها یا شهرهای چند ملیتی مثال می‌زدیم. در یه منطقه‌ای که درش هم مسلمان هست، هم یهودی هست، هم مسیحی هست، هم مجوس هست، هم ملحد هست، همه اینا میان از یک طبقدار میوه فروشی میوه می‌خرن، بعد معلوم شه این میوه فاسد درآمد. خب اینا چیکار می‌خوان بکنن؟ بر میگردن به میوه فروش چی میگن و قرار اینها با میوه فروش چیست؟ همین را شریعت آمده شکوفا کرده به صورت رد و عرش در آورده. الان ما دو تا حرف میخوام بزنیم، یکی این که این مسئله رد و عرش تو غرائز و اوهلا نهادی نشده است، یک. دوم این که این روایات نه تنها رد نمی کند و نفی نمی کند، بلکه امضا می کند همین غرائز را، منتها به اون نظم می دهد. ثانیاً در بخشی از موارد میگیم همین که یک فروشی مورد قبول مردم بود به شارع مقدس رد نکرده است، میگیم تقریر کرده ولو به عدم رد ولو به سکوت، اما اینجا در اون حد نیست، بالاتر از اون حد است، ساکت نبوده. تمام این روایات در سر تأیید غرائز اغلاست به امضای غرائز اغلا. حالا دعوای دوم و مطلب دوم را شاید امروز نرسیم، و اما مطلب اول را باید درست تبیین کنیم. مطلب اول راست که در خیار عیب که ذوالخیار قبل از تصرف مخیر بین رد و عرشگیری است و بعد از تصرف فقط میتواند عرش بگیرد، این امر سابقه دار است و غرایز و غرایز این رو باید شکوفا کنی. در خلال بحث های گذشته ثابت اشاره شده بود که وصف درست است که در کمی و زیادی رغبت اثر دارد، ولی سمن به ازای وصف نیست. تا خیار خیار توعز صفقه باشد و کسی بگوید که یه مقدار پول رو با من برگردون، یعنی اگر براشد میوهی بخرم که میوه شیرین باشد ولی شیرین در نیامد، خوش رنگ باشد ولی خوش رنگ در نیامد، معطر باشد ولی معطر در نیامد، اینطور نیست که خریدار بگوید مقداری از ثمن را به من برگردون. چرا؟ برای اینکه کل ثمن به ازای این مبیع است، نه به ازای اوصافش. گرچه اوصاف دخیل در رغبت ها هست، یک دخیل هست در اینکه گرانتر بشه یا ارزونتر بشه، دو اما معادل ثمن نیست. مثلا اگر 5 کیلو میوه میخرد، هر یک کیلو معادل یک پنجم ثمنه. قرار میذارن که این میوه کیلوی چند، بعد 5 کیلو میخرن، معناش این است که این ثمن 5 قسمت میشود، هر کیلوی معادل جزء ثمن است، این معناش. اما اگر خوش رنگ در نیامد، شیرین در نیامد، معطر در نیامد، دیگه چیزی از ثمن معادل او نیست. گرچه این اوصاف دخیل است در زیادی رغبت یک، در زیادی قیمت دو، اما این ثمن در مقابل وصف نیست. بسیار خوب. یه وقت هست که اون وصف به وصف صحت برمیگرده که الان وارد مسئله میشیم. اما اگر وصف به وصف صحت برنگرده، اگر وصف به وصف صحت برنگشت، این در زیادی رغبت صحیح است، در زیادی ثمن صحیح است، ولی جزء ثمن نیست. نظیر این کسی خیابانی که میخواد بخرد، میخواد بر جاده باشد، این قربه الاشاره رو نمیخره که. این قربه الاشاره دوتا کار میکنه، یکی که قیمت خونه رو بالا میبره، یکی که رغبت ها رو بیشتر میکنه. وگرنه کسی پول برای قربه الاشاره نزدیک خیابان باشه، برای نزدیکی خیابان که پول نمیده که یه مقداری از ثمن مال نزدیکی خیابان باشه. این خانه برایش 100 متر باشه هست یا 500 متر باشه هست، اما گفتن که به این به جاده نزدیک است یا به راه رسمی نزدیکتر است، ولی نبود. این قرب بشاره نزدیک خیابان بودن، این جزئی از مبی نیست که جزئی از ثمن در برابر او قرار بگیرد. اینا در بحث ها قبل گفته شد و درست هم هست، لکه ما الان باید که در تبیین اینکه این خیار عیب که مخیر بین رد و عرش است در غرایز اغلا سابقه دارد، باید این مثلث را خوب ارزیابی کنیم. اون مثلث از لحاظ سگانش این است که وقتی انسان یه چیزی رو میخرد، بعضی از این امور جزئی از ثمن را به خودشون اختصاص میدن، معادل جزئی از ثمن هست. بعضی از امور معادل مالند نه ثمن، طوری که مشتری حق دارد غرامت بگیرد. قسم سوم آن است که نه معادل ثمن است، نه معادل اصل مال، ولی در زیادی رغبت، در زیادی قیمت سهیم است. نظیر همین نزدیک جاده بودن، نزدیک بیمارستان بودن، نزدیک مدرسه بودن. این شخص میخواد بچهش نزدیک مدرسه با مدرسهش نزدیک باشه که آسان‌تر بره بیاد. خب این قرب به مدرسه را کسی نمیخره که، ولی این قرب به مدرسه دخیل در زیادی رغبت کسانی است که دارای بچه هست و میخوان بچه هاشون نزدیک مدرسه باشن به ماننده اون. پس اون چرا که در طرف مبی مطرح هست سه قسم است: بعضیا معادل جزئی از سمنن، بعضی ها معادل جزئی از سمن نیستن ولی در قبال مال قرار دارن به طوری که مشتری میتواند اونا را تقریم کند، یعنی بگوید تو باید غرامت بدی. قسم سوم آن است که نه مقابل جزء سمن است نه مقابل مال، بلکه در زیادی رغبت و قیمت دخیلند. یه نکته دقیقی است که فرق بین قسم دوم و اول هست. این فرق که روشن بشه و وارد اصل بحث بشیم. اگر چون چه چیزی معادل جزء سمن بود، وقتی اون معادل نبود، مثلا 5 کیلو میوه بنا بود بگه او 4 کیلو داد، مشتری حق دارد جزئی از سمن، جزئی از سمن یعنی جزئی از سمن، یعنی این این پول رو برگردونه. اگر چنون چه فروشنده گفت، حالا فرض کنید این اسکناس یا کهنه بود یا نو، اگر فروشند اگر خواست این سمن رو عوض کن، این اسکناس عوض کن یا این ارز خارجی رو عوض کنه، مشتری میگه نه اینه، این یعنی این پول منه برگردون و حق مسلمه اوست. چرا؟ چون جزئی از سمن در قبال این کالا بود و این کالا نیامد. ولی اگر جزئی از سمن جز او نباشه، این حق تقریم مالی داشته باشه، مثل اینکه میوه یه مقداری زده است، این مشتری نمیتواند بگوید اون تفاوت رو از این پول من برگردون، کل پول مال فروشنده شد. خیلی فروشنده شد دیگه، مشتری حق ندارد بگه این او رو برگردم، چون حق ندارد که. مشتری یه حرف جدیدی میزند، میگه به این که این وصف صحت از بین رفت، این میوه زده است، شما باید غرامت این رو بدی. میگه بسیار خوب، ما غرامتی میدم. حالا چقدر تفاوت هست؟ از جیب دیگه، از مال دیگه یه پولی میگیره و بهش میده. این فرق بین معادل سمن بودن یا معادل مال بودن است. خب پس ما سه تا فرع داریم. یک فرع آن است که جزئی از مبیع از بین می رود، اینجا خیار تبعوض صفقه است و حق استرداد جزء ثمن. یه وقت است که نه، جزئی از کالا از بین نرفته است، کالا به تمامه از در کمیت محفوظ است، منتها وصف صحت رو از دست داد. این وصف صحت لدل اغلا در مقابل مال است، نه مثل قسم اول است که در مقابل سمن باشد، نه مثل قسم سوم است که هیچ سهمی نداشته باشد. در قسم سوم اگر خلاف وصف در آمد، من بسیار خوب شما قبول نداری، حالا معامله رو پس بده، اما بیا غرامت بگیر و غرامت بده توش نیست. خب پس در قسم دوم که صحت بود و در مقابل مال بود، این شخص میتواند غرامت بگیرد، چون معیب در آمد دیگر، میتواند غرامت بگیرد. غرامتش هم به این است که مقداری از مال را برگرداند. اما اگر چون چه قسم سوم بود، یعنی وصفی از اوصاف خارج کم و زیاد شد، این حق غرامت گیری ندارد، حق دارد معامله رو به هم بزند. خب پس غرایز و اغلا اینه. وقتی غرایز و اغلا این شد، یه قد جلوتر میریم، چون بنا شد اساره بشه دفاعین اغول، این یسیر و لهم دفاعین اغول را متأخرین مثل مرحای نالی رزوان لعلی و امثال اینها، اینا تو بخش معاملات اگر ملاحظه فرمایید، فرمایش مرحوم آیین نائینی و شاگردان آیین نائینی در نجف تو بحث معاملات، قسمت مهمش به همین اثاره دفاعین اغول اغول برمیاد. مرحوم شیخ البته بنیانگذار بخشی از اینها بود تو بین متأخرین، ولی این بزرگواران بعدی مثل مرحوم نائینی و شاگرد نائینی در فضای نجف فراغت بیشتری داشتن، یعنی غرایز و غلا را کالبد شکافی میکردن، ارتباطات مردمی را کالبد شکافی میکردن، چون روایات و بخشای معاملات قسمت مهمش امضایی است، چون روایت در مسئله بسیار کم است و اگر هم باشد ناظر به همین جریان است. خب یه قدم جلوتر میرن ببینن که این غریزه تا کجا و کارایی داره. غرایز و اغلا اینه که وقتی کالای رو فاسد دیدن این تا میتونن رد میکنن، یعنی این میوه زده به درد ما نمیخوره، با اینکه میتونه غرامت بگیره، با اینکه میتونه غرامت بگیره رد بکنه، با امکان غرامت گیری رد بکنه. پس قبل از تصرف، قبل از اینکه مقدار خورده باشد یا به کسی داده باشد، این در این حال که میتواند غرامت بگیرد ولی معذرت رد میکند، ولی بعد از اینکه تصرف کرده، مقدار خودش مصرف کرده یا مقدار به دیگری داده، اگر بخوام پس بدن که این ضرر است برای فروشنده، این قاعده لا ضرر هم یه قاعده تعبدی نیست. یه وقت است که قاعده فراق است، قاعده تجاوز است، اگه شک در محل است که اعتراف بکن، شک در محل نیست و امزهی کماهو، اینا تعبد. اما در این گونه از موارد که قاعده لا ضرر هست و امزال ضرر هست، اینا کشکون تعبد نیست. یعنی الان تو هم اون کشورها و منطقه ها و شهرها چند ملیتی این قاعده لا ضرر فقط برای ما مسلمان هاست؟ خب ما میبینیم به این که این پنج فرقه، یکی یهودیه، یکی مسیحیه، یکی زرتشته، یکی مسلمان است، یکی هم لایک، همه میخوام بگم میگن آقا جبران بکن، همشه جز غرایز و غراز دیگر. این قاعده لا ضرر که نظیر قاعده فراق و تجاوز نیست که ما بگیم تعبدیه، که اگر شک کردی بعد از عمل که این عمل صحیح بود یا نبود، این وضو صحیح بود یا نبود، و امزی کما هو، در اثنای رکعت شک داری، قبل از رکوع شک داری که آیا رکوع کردی یا نکردی، بله باید رکوع انجام بدی، ولی شک بعض محل اعتبار ندارد، اینا برای تعبده. اما قاعده فراق تعبد، قاعده تجاوز تعبد، اما قاعده لا ضرر که تعبد نیست. غرایز و غلا بر اینه که وقتی که بتونه، با این که میتونه عرش بگیره، میگین کارهای ما به دردمون نمیخوره، که من برای مهمان میخواستم بیارم، نه این رو عوض بکن، خب این کلان رد میکنه. ما این که عرش گیری و غرامت گیری ممکن، اما بعضی که تصرف کرد، باز کرد، مقدارش مهمان مصرف کرد، بقیه رو آورده، خب این شخص متضرر میشه، فروشنده که بخواه قبول بکن دیگه، لا ضرر برای اونم هست، نه همونطوری که لا ضرر برای خریدار هست، لا ضرر برای فروشندم هست. ما بگیم این کالا رو پس بده فروشنده تحمیل بکنیم، این برای زیاد لا ضرر. لذا بعد از تصرف فقط باید غرامت بگیر، یعنی عرش. خب پس اون چی که معروف بین اصحاب است چیه؟ اینه که اگه کسی کالایی رو خرید و معیب درآمد، قبل از تصرف میتواند هم رد کند هم عرش بگیرد، و بعد از تصرف فقط عرش. شما این معنی را که خوب برید تو متن غرایز عقلا ببینید، این برای مردم آشناست، یعنی بله ما اینجور میکنیم. یه قدی جلوتر برید که دفاعین اینها رو شکوفاتر کنید، این بهرهای بیشتری میبرد. اینجاست که جای دقتهای فقهی است، اینجا جای مسائل عقلی که نیست، این هیچ کدوم مسائل عقلی مصطلح فلسفی و کلام اینا نیست، نه همشو مسئله عرفیه. منتها یه وقت است که عوامی آدم فکر میکنه، بل با او فقه پیش نمیره. یه وقتی عرفی فکر میکنه، برای فقه مدیون اوست. انسان عوامی و فلعی فکر بکنه، این دیگه مقلد است، ولی عوامی فکر نکنه، عرفی فکر کنه، در فضای عرف جلوتر بره، خب فتوا دقیق تر میده، خیلی از آیون نجف بناشون بر این بود که افراد را در معاملات به مرحوم ناینی ارجاع بدن، در عبادات به مرجع دیگری. سرش همینه دیگه. اینا هیچ کدوم مسائل فلسفی و کلامی و عقلی و اینا نیست، اینا کالبد شکافی غرائز و غراست. همین که این رو باز بکنید به اقلا نشون بدید، ببینید سر تکون میده. بله میگه همین جوره، ولی خودش نتونه بگه. فرق طبیب و بیمار اینه که بیمار یه درد رو احساس بکنه در درون اوست، این نمیدونه به قلب اوست، به ریه اوست، به روده اوست، به امعای اوست، به کلیه اوست، به کبد اوست، میگه اینجام درد میکنه. اما طبیب رو کالبد شکافی میکنه، میگه اسفون اثر داره، میگه بله، میگه اون اثر داره، میگه نه. این میفهمه که این درد مال کجاست، این میره تو درون. اینجا جا بحث فلسفه و کلام نیست، این همون موجود خارجی رو اشاره میکنه، منتها خود اون شخص چون عوام است قدرت تبیین نداره. این طبیب چون درس خونده است قدرت تحلیل داره. فرق فقیه و عامی اینه که عامی نمیدونه مشکلش چیه، غریزش چیه، میخواد به مقصدش برسه، به پولش هم برسه، اما حالا راهش چیه، چی طلب کرده، در درونش چه تعهدیست، این رو یه فقیه ناماوری مثل ناینی کالبد شکافی میکنه و این صورت در میاد. خب پس اگر مسئله خیار عیب بود، دوران ام بین رد و عرش بود قبل از تصرف و انحصار عرش گیری بود بعد از تصرف، چیز تعبد محضی نیست، چیز تازه نیست، به دلیل اینکه در غیر مسلمان هم هست. حالا میمونه دعوای ثانیه، ادعای ثانیه که نه تنها این را شارع رد نکرده، بلکه همه این روایات خونده شده امضای اوست. والحمدلله رب العالمین.